بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 236، حضرت ضعف و وهن و عیب و مرض، ضعیف، مضعف، مضاعف، اضعف المضعفین، خیر الضعیفین، مبهن، واهن، اوهن الواهنین، معیب، مرضی. یا مضعف، یا مبهن، یا معیب، یا مرضی. 1. ضعف نیز از جمله صفات الهی در قرآن کریم است که آشکارا در آن واحد دارای دو معنای متضاد است: کاستن و افزودن، ضعیف نمودن و مضاعف کردن. هم ضعیف کننده بندگان است و هم مضاعف کننده ایشان، و این هر دو امری واحد است، یعنی در ضعیف سازی و استضعاف است که برکات و نعمات و قوت روحانی و نامرئی اعطا می کند، و این نمونه ای از وحدت ازداد در اسماء و صفات الهی در انسان می باشد. کیست که به خدا قرض نیکویی دهد تا خداوند چندین برابرش مضاعف کند؟ سوره بقره. یعنی ظاهراً می ستاند و باطناً باز می گرداند. اراده کردیم که بر مستضعفین منت نهاده و آنان را رهبران و وارثان زمین سازیم. سوره قصص. همانطور که امامان و اولیای الهی ظاهراً فقیر و ضعیف و بیکس و رنجورند، ولی همه مردمان از وجودشان خیر و برکت و روزی میبرند و این معنای غنی شدن و صمدیت است، زیرا خود خداوند مظهر فقر مطلق است به لحاظ ظاهری و دنیوی، تا آنجا که حتی به لحاظ موجودیت هم وجودی ظاهری و مادی ندارد، ولی هستی بخش و رزاق خلق است، و این از اعجاز و جادوی قدرت استضعاف در مؤمنان است. مؤمنانی که به نور ایمان و معرفت و اختیار ضعف و فقر را برمی‌گزینند مفتخرانه. الفقر و فخرا، و این دیالکتیک قدرت در ضعف است. خداست که شما را از ضعف آفرید و سپس قوت بخشید و دوباره ضعف و پیری داد. سوره روم. و عارف کسی است که ضعف را در قدرت ظاهری و قدرت را در ضعف ظاهری ببیند و فقط در قیامت کبرا که بساط دنیا و صور مادی جهان برچیده شد، ظاهر و باطن قدرت یگانه بروز می کند. ولی اهل معرفت از همین دنیا این یگانگی را شاهدند. 2. پس استضعاف مقامی بزرگ است و دال بر ایمان و معرفتی یقینی در انسان است، و استضعاف به لحاظ لغت هم به معنای ضعف طلبی و اختیار نمودن ضعف است و نه به معنای مجبوریت و مفلوکیت و حقارت و دریوزگی. پس مستضعفین برخلاف تصور بسیاری از علمای دینی ما، مردمان فقیر و حقیر و درمانده و کارگر و مفلوک نیستند. این سوء تفاهم در عصر ما موجب انحرافات عظیمی در جوامع اسلامی شده است، و لذا اسلام را هم طبق چنین فهم وارونه‌ای مکتب کمونیسم و پرولتاریا پرستی ترقی کردند، و بر این معنای وارونه احزاب و ایدئولوژی‌های زالعی پدید آمدند که معروف به کمونیست‌ها یا سوسیالیست‌های مسلمان بودند، که عدالت را سلطه فقرا و ضعفا تلقی می کردند، بلکه عدالت اجتماعی حاکمیت مستضعفین به معنای اولیای الهی است که مظهر الفقر و فخرا می باشند و حکیمان و عارفان بالله هستند، همچون امامان معصوم و علیین. 3. منطق این گروه های منحرف معروف به سوسیالیسم اسلامی این است که علت همه بدبختی ها و کفر و فساد توده های مردم را مستکبرین و صاحبان قدرت های مادی می دانند، در حالی که خداوند در کتابش آشکارا این منطق را باطل کرده است. در آن روز ضعفا به مستکبرین می گویند اگر شما نبودید ما هم از مؤمنان و رستگاران بودیم. سوره سبا. و سپس خداوند این ادعا را کذب و افتراء می خواند، همانطور که در سوره توبه هم کسانی که والدین و رهبران و صاحبان قدرت را مسبب گناه و کفر و ظلم خود می خوانند، خداوند آنها را کذاب می نامد که آگاهانه دروغ می گویند. 4. یعنی خداوند ضعف‌های اقتصادی و سیاسی و جسمانی و دنیوی را به عنوان علت کفر و ظلم و فساد نمی‌پذیرد و این آیه که از ترجیع بندهای قرآن است داله بر این ادعاست که ظلم نمی‌کنند الا به خودشان، یعنی هیچ کس نمیتواند به دیگری ستم و تجاوز کند و او را گمراه و تباه سازد الا این که خودش هم میخواهد و در آن شریک است. و اتفاقا ضعف‌های فیزیکی به هدایت و ایمان و سلامت و عزت و عدالت نزدیکتر است و این است که خدا مستضعفین را لایق‌ترین مردم به مقام خلافت و امامت میداند، یعنی قدرت‌های دنیوی به گمراهی و ستم و فساد نزدیک‌ترند. ولذا علی علیه السلام می‌فرماید که مسئولیت و مؤاخذه ستمبران بیشتر از ستمگران است، زیرا قدرت مادی انگیزه شدیدتری برای ستم در بشر ایجاد می‌کند تا ضعف مادی، چه ستمگری و چه ستمبری که دروی ظلم است، زیرا آن که کمتر دارد به لحاظ نفسانی عزیزتر و آزادتر است. 5. باید دانست که اتفاقاً مهمترین امتحانات و بلایای الهی برای اهل ایمان همین ضعف‌های دنیوی است. خداوند شما را به شر رو نداری و مخاطرات و ضعف‌های مالی و جانی امتحان می کند، همانطور که به دارایی و قدرت. 6. اهل هدایت کسی است که دیالکتیک خیر در شر و شر در خیر و قدرت در ضعف و نیز ضعف در اقتدار را درک و باور کرده باشد و نهایتاً دیالکتیک بود در نبود و نبود در بود و دیالکتیک مرگ و حیات را درک و باور و تصدیق کرده باشد. فرق کفر و ایمان با علم و جهل همین نکته است. اهل درک دیالکتیکی و درک حسابی ریاضیاتی و شاید تنها سخن حکیمانه و ماندگار افلاطون همین جمله است که دیالکتیک عرش معرفت است، که البته این سخن به معارف پلوتین رومی بسیار نزدیکتر است تا آرای افلاطون یونانی. و نیز این سخن معروف سقراط که ریاضیات را بزرگترین دشمن حکمت می دانست، یعنی عقل و خرد. معادله و مساوی سازی بزرگترین دشمن عقل و حکمت است. 7. متاسفانه در عصر ما واژه دیالکتیک در گستره فرهنگ و ایدئولوژی مارکسیستی به شدت تحریف و وارونه شده است. استنباط قلابی و سرهمبندی شدی مارکس از مفهوم دیالکتیک هگل منشه همه گمراهی ها و بارون سازی ها و فریب کاری های فلسفه اوست. البته او افتخار می کند از این که فلسفه هگل را وارون ساخته و از آن فلسفه خودش را استخراج کرده است. مشابه همین وارونه سازی که در معارف اسلامی در طول تاریخ و خاص عصر ما رخ نموده است، مثل معنای عدالت و استضعاف و خاتمیت و امامت. 8. روح منطقی حکمت الهی در قرآن کریم وحدت ازداد و دیالکتیک است. اوست که زنده را از مرده و مرده را از زنده استخراج می کند. این آیه که از مکررات کتاب خداست، مغز حکمت الهی است و همه امتحانات الهی به لحاظ عقلانی چیزی جز امتحان عقل دیالکتیکی نیست که وجود را از عدم و عدم را در عالم موجودات درک و کشف و باور کند و مرگ را در زندگی و زندگی را در مرگ. من ندانم که زمردن کم شدم. مولوی. 9. مسئله ظهور قدرت وراثت زمین و امامت از بطن استضعاف در آیات مکرری بیان حق دیالکتیک است و وحدت ازداد. 10. یکی از ارکان علم تعبیر نیز شناخت دیالکتیکی است، زیرا وجود خود خداوند مظهر مطلق این ادراک است، زیرا بود نبوده است. ال لا. 11. حکمت الهی حکمت اللهی است که جز مطلق دیالکتیکی نیست و علی علیه السلام در تاریخ بشر اسوه این حقیقت است در شخصیت و عمل و کلام. خود علی علیه السلام مستضعف‌ترین مظهر اقتدار الهی در تاریخ است و لذا امام مطلق است و علی شناسی و امام شناسی جز به نور شناخت دیالکتیکی ممکن نیست. 12. ماهیت و محتوا و روش شناسی علم توحید و مکتب وحدت وجود همان دیالکتیک است. روش خروج از ظلمات دهر و اقطار عالم نیز دیالکتیک است. 13. بنبست رابطه موسی علیه السلام با خضر علیه السلام نیز عدم ادراک دیالکتیکی در موسی بود. راز اطاعت بیچون و چرا از امام نیز همین امر است تا مرید به تدریج به اسرار دیالکتیک و وحدت ازداد در خود آگاه و بینا شود و از اندیشه حسابی و تسابیگری پاک شود. 14. مؤمنان در همه امتحانات و ابتلاعات الهی جز با حقیقت دیالکتیکی وجود روبرو نمی شوند تا حیات را در موت و وجود را در عدم بیابند و باور کنند و انسانی دیالکتیکی شوند و باور کنند که خداوند به هر که بخواهد مضاعف بخشد تضعیفش می کند و این همان است. 15. انسان دیالکتیکی یعنی انسان بوده نبودی، انسان اللهی، و این انسان راشد و رشید است که راه تعالی الالله را کشف کرده است، همانطور که خضر علیه السلام را اهل رشد می نامد و نیز ابراهیم علیه السلام را که همواره در امتحانات الهی موفق به کشف بود در نبود گردیده است و عاقبت موحد و احد شده است، یعنی از بود و نبود فرا رفته است. و اصحاب اعراف در قرآن که در برای بهشت و دوزخ قرار دارند اسوه این معنا می باشند. 16. پس مستضعفین کسانی هستند که به راز دیالکتیک حقیقت پی بردند، زیرا قدرت را در ضعف یافتند و بود را در نبود. 17. عقل دیالکتیکی تنها نوری است که به یادش میتوان از شرک نجات یافت، زیرا شرک حاصل معادل سازی ارزش هاست. برای خدا معادل قرار داده اند. سوره انعام. 18. و اما ضعف و زوال دیگری برای کافران وجود دارد که یکی دیگر از اسمای فعل خداوند است و آن اسم مبهن از مصدر وهن است به معنای ضعیف سازی و خار و ذلیل ساختن و به زوال انداختن می باشد تا ستم و فسادشان مهار گردد و به نابودی دچار نشوند. پس در واقع این تضعیف الهی برای کافران هم عین حمایت و تقویت وجودشان است. به راستی که خداوند موحد کید کافران است. سوره انفال. یعنی کید و حیله هایشان را بر سرشان می شکند و تضعیف می کند. 19. و اما آن کشتی متعلق به فقرایی بود که بر روی آن کار می کردند. پس خواستم که آن را معیوب سازم تا پادشاه از تصرف آن منصرف شود. سوره کهف. در اینجا نیز خداوند را معیوب کننده می یابیم و مخرب، که این از همان ضررها و گرفتاری‌هایی است که در آن خیری نهفته است، به شرطی که آدمی صبور و خردمند باشد. در حقیقت در همه صفات به ظاهر منفی خداوند نیز خیر و رستگاری بشر است در دنیا و آخرت. و در آیه مذکور که مربوط به داستان خضر و موسی می باشد نیز شاهدیم که خداوند فعل خضر را به خودش نسبت داد، زیرا این خضر بود که کشتی را سوراخ کرده بود، پس مظهر اراده خداوند بود. در این آیه نیز شاهدیم که خداوند حتی اسماء و صفات خودش را از منظر شعور و ادراک بشری نامگذاری کرده است. وگرنه معیوب ساختن کشتی در حقیقت سراسر منفعت صاحبان کشتی را به همراه داشت و کشتی را نیز از غصب سلطانی جبار رهانید. پس یک بار دیگر درک می کنیم که اسماء الهی جز به واسطه معرفت نفس آدمی نه قابل فهم هستند و نه قرار بوده که غیر از این باشند، وگرنه خداوند صفاتش را به گونه غیر بشری نامگذاری می کرد و اصلا چه لزومی داشت که اسماء و صفاتش را به بشر معرفی کند؟ پس معرفت نفس تنها راه بر حق خداشناسی است. 20. پس معیوب کننده، ضعیف کننده، مریض کننده و خار و خفیف کننده همه خداست، ولی حاصلش در خلق کاملا به عکس می باشد. در اینجا نیز لزوم ادراک وحدت ازدادی و دیالکتیکی را در امر توحید و پرستش توحیدی به وضوح در می‌یابیم و اینکه به راستی اولول الباب هم جز صاحبان نور حکمت وحدت ازدادی و دیالکتیکی نیستند که در هر تناقضی در قرآن امر واحدش را کشف می‌کنند به قدرت نور تعبیر. پس دیالکتیک توحیدی یک مکاشفه تعبیری است و استعلایی، در حالی که دیالکتیک الهادی امری علت معلولی و حسی و طبیعی است و منطق قرآنی تماماً دیالکتیکی است و این خرد دیالکتیکی گوهره وحدت وجود است. فصل 237. حضرت اختصاص. خس، مخس، خسیس، خاص، اخص الخاصین، احق المخصصین، اعلم المخصصین، مخصص یا خس، یا خاص، یا اخص. یک، خداوند رحمتش را به هر کسی که بخواهد اختصاص می دهد که او صاحب فضل عظیم است. سوره بقره و آل عمران. خداوند هر که را خواهد به رحمتش هدایت کند بر وی صلات می کند. سوره بقره. و نیز قبلا در آیات کثیری دیدیم که خداوند هر که را خواهد به خودش اختصاص دهد و برای خود برگزیند و نعمات خود را در حقش تمام و کمال کند به او علم تعبیر تعلیم می دهد و ذکر و دار، یعنی علم دار. دو، این اختصاص الهی همان امر استفا و اجتباع می باشد که قبلا درباره اش سخن نموده ایم، که امر برگزیدگی است که مشمول نزول کتاب و روح و علم تعبیر حدیث است که امری واحد در درجات نزول است تحت ربوبیت الهی، که این یکی از بهانه های اصلی کفر منکران است که می گویند چرا خداوند آیاتش را بر تو نازل کرده و چرا به خود ما نازل نکرده است؟ قرآن. و در واقع به قول معروف این امر را نوعی تبعیض و ظلم و پارتی بازی الهی تلقی می کنند. خداوند رحمتش را به هر کسی که بخواهد اختصاص می دهد و خدا بهتر می داند که چه کسی لایق هدایت است. قرآن 3. باید دانست که این برگزیدگان و خاصان الهی همان درک کنندگان راز دیالکتیک حق و وحدت ازداد وجود هستند که بود را در نبود می دانند و قدرت را در استضعاف و بلی خدا را در بلا، و این کافران و بخیلان در حقیقت بخلشان در باره علم و معرفت و ایمان این برگزیدگان نیست، زیرا از آن بیزارند و استضعاف را ضعف و حقارت و بدبختی می دانند. پس این بهانه‌شان عین تهمت به خداست و رسوایی و کفرشان است که می‌خواهند خدا را ظالم بخوانند، از اینکه آیات و اسرار و روحش را به بنده‌ای مستضعف داده است. زیرا چون این واقعی مهر باطلی بر نظام فکری و ارزشیابی آنهاست که تماماً معادلاتی و تساویگری و ریاضیاتی و عددی است. این که خداوند اشد اقتدار و عزت و رحمتش را به بنده ای به ظاهر ضعیف بخشیده است، خط بطلانی بر تمامیت عقلانیت کافرانه و حسابی آنهاست. این پیروزی عقل دیالکتیکی و وحدت وجودی است بر عقل عددی و معادلاتی و خیر و شری، آن هم فقط در قلمرو محسوسات است. این پیروزی باطن بر ظاهر است. 4. اگر بخواهیم مفهوم دیالکتیک را به زبان و منطق قرآنی آوریم که ریشه در مفهوم لغوی این واژه نیز دارد، همان گپ و گفتگو و دیالوگ و تعامل بین انسان و خداست. در کجا؟ در قلمرو معرفت نفس که تنها راه معرفت رب است. به حدیث نفس به معنای حقیقی کلمه همان معرفت نفس است که عارف در آن با پروردگارش روبروست، زیرا خداوند بر صراط است و صراط از آن خداست. سور هود و شورا. و همانطور که علی علیه السلام صراط المستقیم را همان عرفان نفس نامیده است، پس عرفان نفس قلمرو به دیالوگ انسان و خداست. و بیهوده نیست که اصلاً اصطلاح دیالکتیک از مکتب الئات در یونان باستان سر برآورده است که حکیمان بنیانگذاری چون پارمنیدز و زنون و جورجیاس و سقراط حکیم را پرورش داده است، که در حقیقت نخستین عارفان موحد در حدود 500 تا 1000 سال قبل از میلاد مسیح در مغرب زمین بودند، که جملگی به واسطه حاکمان و مردمان مورد آزار و تبعید و قتل قرار گرفتند. که این حکمت دیالکتیکی به تدریج به روم و ایران و شرق دور هجرت کرد و حکیمان بزرگی چون فلوتین را پرورد، و پس از ظهور اسلام به واسطه حکیمان مسلمان و به خصوص امامیه درک و دریافت شد و استعلا یافت و به کمال رسید و کسانی چون ابن عربی و مولوی را به عرصه ظهور رساند که به راستی پیامبران دیالکتیک و وحدت وجود هستند، زیرا از نور محمد و آل محمد برخوردارند که صاحب نور الله هستند، و علی علیه السلام که سلطان وحدت وجود و دیالکتیک است، که خدای نادیده را نمی پرستد و پیروانش را هم دعوت به همین امر می کند. و علاوه بر این باید دانست که حکمت دیالکتیکی در غرب وراثت حکمت هرمسی است و هرمس همان حضرت ادریس یا الیاس است در لغت یونانی. 5. دیالوگ انسان و خدا این گفتگوی بین وجود و عدم است و این اشد دیالوگ و دیالکتیک است که ادعیه ائمه معصوم خاص امام علی علیه السلام تماماً چنین دیالوگ و دیالکتیکی است که دعای سحر و جوشن کبیر در رأس این دیالوگ قرار دارند و بزرگترین اثر دیالکتیکی در تاریخ اندیشه بشری است. 6. پس اختصاص و استفای الهی و برگزیدگی انسان در نزد خدا یک شرط عقلانی دارد که آن قدرت ادراک توحیدی و دیالکتیکی است که علم و هنر و دیالوگ با خداوندی است که در ذات انسان مستقر است و شرط دیگرش امر قلبی است و آن دوست داشتن خداست، یعنی ولایت. پس ولایت و معرفت دو شرط برگزیدگی و اختصاص الهی است و این دو روی امری واحد است. دلی که او را دوست بدارد و عقلی که زبانش را فهم کند و این مستلزم باور به این امر است که خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر است و در انسان و بر صراط در انتظار اوست، یعنی در مسیر عرفان نفس. فصل 238 حضرت نون نه یا نون 1. 5 تا از سوره های قرآنی به اسم و عنوان حروف هستند که یکی از آنها سوره نون می باشد که به قلم هم معروف است، نون و القلم، و می‌بینیم که خداوند به قلم سوگند یاد نموده است و در متن این سوره بیشترین ستایش و پشتیبانی را از اهل قلم نموده است و منکران و دشمنان اهل قلم را به چنان فحش‌ها و لعنت‌هایی منصوب نموده که مشابهش در هیچ مورد دیگری در قرآن کریم تکرار نشده است. سوگند خاران کذاب و رسوا و عیب جویان سخنچین و دشمنان خیر و گناهکاران متجاوز و بداخلاقان حرام زاده. سوره قلم که این شدت از نفرت و غضب الهی نسبت به دشمنان اهل قلم نشان دهنده حمایت و هویت و غیرت خداوند است که تا این حد حتی نسبت به پیامبرانش نیز در کتابش بروز نکرده است و این از قداست قلم در نزد خداست که ظهور سر نون می باشد. 2. در قرآن کریم رابطه ای مرموز بین علم لدنی یعنی قلم خدا و نون وجود دارد که این نون به ماهی نیز گفته شده است و ذوالنون از القاب حضرت یونس است که به معنای صاحب ماهی می باشد، در حالی که این یونس علیه السلام بود که به واسطه ماهی تصاحب شده بود، یعنی ماهی بود که صاحب یونس بود. پس در اینجا معنای دیگری نیز در میان است و ذوالنون به معنای صاحب سر نون می باشد که همان قلم است و می دانیم طبق کلام الهی در کتابش حضرت یونس نیز پس از واقعه ماهی به مقام برگزیدگی خدا انتخاب شد و نیز قبلا نشان داده ایم که برگزیده شدن در نزد خدا مقام علم لدنی و علم الکتاب و علم تعبیل است که همه اینها به معنای ذوالنون شدن است، یعنی صاحب سر نون گردیدن و اهل قلم خدا شدن است، همچون ابراهیم و یوسف و امثالهم که ذکرشان گذشت. 3. به روایتی از اهل بیت عصمت، نون نام نهری در بهشت است و قلم نیز نور لوح محفوظ است و این دو نام های فرشتگان برگزیده خدا در نزد اهل قلم است. علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه صاحبان قلم را همان کرامن کاتبین نامیده است، یعنی نویسندگان صاحب کرامت. 4. و نیز می‌دانیم که خداوند در نخستین کلام وحی‌اش با رسول خاتمش در دو سوره نخستین قرآن که دو سوره نخستین وحی است از قلم سخن گفته است که منظور سوره علق و سوره نون است و نیز به قلم و آنچه که می نویسند سوگند یاد کرده است. پس مسلماً این قلم و نوشتنی دیگر است که قلم دست اهل سواد و کتاب نیست که عموماً هنری جز تحریف و تکذیب دین ندارند، یعنی همان کسانی که در مقابل ذنون خداوند می ایستند و به فحاشی و تکذیب و لجن پراکنی می پردازند که خداوند نیز آنان را به همه رذالت های ممکنه متهم نموده است. 5. نون یکی از حروف صامت و بنیادین الفباست که در همه زبان های بشری حضور دارد، ولی در زبان عربی و قرآنی همچون حرف ب نقشی بسیار ویژه دارد، همانطور که اسم آن یعنی نون حاوی دوتا ن است همچون واو که دارای دوتا و است و این منحصر به سه حرف می باشد به علاوه حرف میم. 6. نون علاوه بر کاربرد عمومیش در زبان و نگارش همچون و احاطه‌ای خاص بر همه حروف و کلمات دارد که به هفت دسته کلی تقسیم شدند که بر حسب فعل ضربه برای هر یک مثالی می آوریم. نون ثقیفه یضربن، نون خفیفه اضربن، نون تنوین ضربن، نون تأنیث ضربنا، نون مشدد ضربنا، نون وقایه ضربنی، نون زائده یضربان و یضربون. و شاهدیم که حرف نون چگونه با حضورش در پس و پیش افعال و اسما کیفیت و محتوای آنها را شدت می بخشد و یا تخفیف می دهد و نیز آنها را تکثیر و جمع می بندد و این هفت خاصیت فقط حاصل پسونده است، ولی خواص متفاوت دیگری به عنوان پیشوند در ماهیت افعال و صفات ایجاد می کند، از جمله این که بر سر هر مصدر فعلی که درآید آن را به فعل می آورد و فعلیت را واجب می سازد، مثل نعلمو، نعبدو، نکتبو. حرف نون در پیشوند مصدر افعال حامی فعلیت و افعال آنهاست، پس حامل نور اقتدار فعل الهی در جهان است. 7. می‌دانیم که تقریباً همه اسمای الهی در قرآن کریم با تنوین آمدند، مثل رحیمن، حکیمن، عظیمن و غیره، که اقتدار و عظمت و جاودانگی این اسماء را تداعی می کند و نیز به صورت آن در پسوند همه اسماء الله موجب تسنیه یا دوگان سازی و جمع و کثرت و توسعه این اسماء می شود، مثل رحمان، سبحان، برهان، منان، غفران، سلطان و غیره. پس درک می کنیم که حرف نون علاوه بر کاربرد کمی در کلمات و اسما، در کیفیت و ماهیت همه کلمات، افعال و اسما شدیداً اثر می گذارد و به این لحاظ در کنار حرف واو و لام و ب قرار می گیرد که ما اینها را ام الحروف می نامیم که سایر حروف و همه کلمات را امامت و رهبری می کند. 8. آدمی به دو روش می آموزد، یعنی شنیدن و خواندن، و نیز به دو روش می آموزاند، یعنی گفتن و نوشتن، که روش خواندن و نوشتن عمیق‌ترین و مؤثرترین روش آموختن و تعلیم دادن است، یعنی به واسطه قلم و کتاب، و این از سر حرف نه است که نور نفس ناطقه است، یعنی آن نفسی که از نزد خود نطق می کند به غیر از آنچه که از دیگران شنیده یا خوانده است. یعنی اهل نون و قلم کسانی هستند که نفسشان به نطق آمده است، یعنی محدث شده است، یعنی از نزد پروردگار سخن می کند و به زبان ساده اهل معرفت نفس و معرفت رب می باشد. و همان گونه که در فصل موعظه نشان دادیم، این نوع خواندن و نوشتن و گفتن بلیغ‌ترین و نافذ‌ترین است، زیرا از دل برآمده است و حرف خودی است و نبی خود، و این سر نون و قلم می باشد. نوح دانستیم که نه حرف تکثیر و تکمیل و تحکیم و تمهید و تشدید است، زیرا در کنار حرف که آفریننده جهان است. کن و شاهدیم که در این امر حرف واو نیز به صورت ضمه حضور دارد. پس در حقیقت حرف که آفریننده کن و مکانیت است، ولی حرف نه مسئول آفرینش کیفیت و هویت و درجات است که این دو حرف نیز به واسطه و با هم جمع شدند. کن ده در حقیقت حرف نه حامل نطق الهی در ذات مخلوقات است، پس موجب تسبیح و عبودیت و ذکر در عالم خلق است که جامع همه نطق خداوند را در نفس بشر می نهد و نفس بشر را حامل تمام و کمال نطق خداوند می سازد. پس نون باعث و بانی و قلب نفس ناطقی بشر است و نیز القا کننده کل اسماء الهی در بشر. پس نه نبی اسماء و کلمات خدا در فطرت انسان است، بلذا علت انس انسان با پروردگارش می باشد، همانطور که انسان به عنوان یکی از اسماء الله حامل دو نه، یعنی هر دو تا نه اسم نون را داراست. و اهل قلم کسی است که این هر دو نه را در نفس خود بیابد و احیا کند تا از نطق نفس خود به نطق نفس خدا برسد و صاحب دیالوگ و دیالکتیک نفس گردد و محدث شود. 11 پس کسی که به نی نفس خود برسد و آن را بخواند اهل قلم شده است که همان حدیث نفس است، و کسی که هنوز به این نون در خود نرسیده از خودش هیچ حرفی ندارد و توتی دیگران است، یعنی هنوز نفسش ناطق نگردیده است و به انسانیت نگراییده است. 12 انسان در لغت به معنای دو نس است. همانطور که قبلا گفته ایم قرآن به معنای دوتا قر است که هم به معنای دوتا قرائت و دوتا نور است، که این همان همخوانی انسان و خداست. انسان نیز که دارای دو نه است حاصل دو نطق است که همان دیالوگ و دیالکتیک انسان با خداست در خیشتن، که البته این دو نس و دو نون در مرحله نخست همان آدمیت و حواییت انسان است که ظاهر و باطن یک دیگرند، ولذا در دیالوگ صادقانه و متقیانه با هم دیگر می توانند هر یک به نون دوم نفس خود برسند که خداوند است. 13 باید دانست که در کل خلق جهان فقط انسان همچون پروردگارش صاحب نفس است، یعنی صاحب خود است، زیرا صاحب نون است فطرتاً، زیرا فطرت بشر از خداست و این از سر نون است، یعنی حرف نه در کلمه نفس. و همه انبیای الهی آمده اند که انسان را متوجه نفس خودش کنند تا کتاب نفسش را بخواند و به نطق آورد و منطقی سازد به نور نون و قلم. بخوان به کریم ترین نام پروردگارت همویی که تو را قلم بخشید. سوره علق پس بدان که رب و کل اکرم جزء اسم نون نیست که نور قلم است. در جنت جان که نخست خلقت ازلیش را به واسطه این نور می‌خواند و سپس به واسطه این قلم خلق جدیدش را می‌نویسد و می‌آفریند. 14. آدمی در هر مقامی از کمال الهیش که باشد، سایر طبقات و درجات ما قبل از انسانی خود را نیز با خود داراست، از جمله حیات جمادی و نباتی و حیوانی، و بسته به درجه معنویش در هر یک از این طبقات مذکور جایگاهی دارد: باد، خاک، آتش، آب و انواع درجات نباتی و همچنین حیات دوزیستی، حیات آبزی، خزندگان، چهار پایان، درندگان، پرندگان و غیره. پس نفس حیوانی بشر و حیوانیت نفسش نیز در هر درجه از معنویت در جایگاه یکی از این دسته حیوانات قرار دارد که اهل قلم در جایگاه ماهیان هستند. و این است معنای زنون یا صاحب ماهی، و این بود که حضرت یونس در شکم ماهی با تمامیت نفس حیوانی خود روبرو شد که مسابه غایت خودشناسی او بود و لذا در شکم ماهی به توبه ای نصوح رسید و چون بیرون آمد از برگزیدگان خداوند شد. در روایتی از رسول خاتم آمده که حضرت یونس در شکم ماهی معراج نمود. حال بهتر درک می کنیم که حضرت یونس صاحب ماهی بود و نه ماهی صاحب او، و این سر رسیدن به نون و قلم است، همانطور که نشانه راهی که حضرت موسی را به سوی خضر هدایت می کرد نیز یک ماهی بود، ماهی پخته ای که زنده شد و به راه افتاد و به دریا رسید، زیرا خضر نیز یک ذنون بود و قرار بود که موسی در نزد او به نون الهی برسد. 15. می‌دانیم که طبق نظریه تکامل حیات انواع جانداران، مهد جان همانا آب و دریاهاست. هر چیزی را با آب زنده کردیم. قرآن. یعنی همه انواع حیواناتی که بر خشکی زیست می کنند از دریاها و آبها بیرون آمدند و به تدریج تبدیل شدند. برخی به خزندگان و برخی به چهار پایان و برخی پرندگان. یعنی ماهی به عنوان اسوه حیات آبی مادر همه جانداران است و دریا مهد جان و اجنه است، همانطور که روایتی از رسول خدا این امر را تصدیق می کند که اجنه در حواشی چشم سارها و دریاها از همه جا فراوان ترند. بنابراین ماهی مهد اسرار جان و عالم حیات است، همانطور که عرش خدا هم برابر است. و هر علم و حکمتی به معنای رازی از حیات است، و این است که اهل قلم ذنون هستند، و گویی که آب مرکب قلم خداست، همانطور که حرف نه همچون مرکب دان است، و بیهوده نیست که خداوند همه آبهای روی زمین را به مرکب قلم تشبیه کرده است. اگر همه درختان روی زمین تبدیل به قلم شوند و همه دریاها مرکب شوند و هفت دریای دیگر به آن اضافه شود، کلمات خدا تمامی ندارد. سوره لقمان. 16. انسان اهل قلم به لحاظ نفس حیوانی خیش در مقام ماهی است، یعنی نفس او از منظر جمادی نیز آبی است، و این راز استغراق است که روش علم تعبیر می باشد. یعنی اهل قلم قواس اسرار وجود است و وجودش به مثابه عرش خداست که بر آب است. 17. البته که حضرت یونس نویسنده به معنای رایج آن نبوده است و حتی هیچ کتاب آسمانی هم به او منسوب نیست، ولی او تجلی نی الهی در نفس ناطقی انسان است و هر انسان اهل قلمی او را در خود می‌یابد و با او محشور است. همانطور که سایر انبیای الهی نیز مظهر یکی از حروف الهی هستند که انوار ذات ناطقی اوست و اهل معرفت و هدایت با آنان در خود محشور می شوند. با انبیا و شهدا و صدیقین محشور می شوند و اینان خوب رفیقانی هستند از برای مخلصین. قرآن 18. اینک باز بهتر به راز حروف مقطعی قرآنی پی می بریم که نور انبیای الهی است و کسانی که با این انبیا در خود محشور شده اند بر این سوره های مذکور راه می یابند. و به واسطه معرفت شیعی می دانیم که طه و یاسین چه کسانی هستند. 19. پس در حقیقت پیامبران الهی آورندگان و احیاگران حروف و کلمات خدا در فطرت بشر بودند و لذا هر کدام مظهر یک یا چند حرف هستند و می دانیم که رسول خاتم حامل جامع کلام الهی است. پس انسان محمدی انسانی صاحب کل نطق نفس و نفس ناطقی الهی است و سر الاسرارش یعنی نون را داراست. ولذا انسان محمدی با همه انبیای الهی در خود محشور است به درجات ایمان و عرفان نفس. 20. در سالهای اخیر برخی از اساتید قرآنی به واسطه محاسبات لوگاریتمی کامپیوتری به اسرار فنی و ریاضیاتی حیرت آوری از حروف در قرآن پی بردند که از جمله مهمترین آن حضور جادویی و حیرت آور حرف نه در سراسر قرآن است که این کشف عددی نیز حجتی بر درستی ادعای ما درباره سر نون است به عنوان سر الاسرار کتاب الله و علم کلمه و حروف در نزد خداوند و کتابش. 21. پس باید اقرار کنیم که 124,000 پیامبر و نبوت ها و حوادث زندگیشان امری مربوط به تاریخ گذشته و تمام شده نیست و بلکه اتفاقاً حقیقت نبوتشان در آخر الزمان است که از وجود مؤمنان محمدی و علیین بر عرصه ظهور می رسد و این پیامبران به مسابقه پلکان نردبان رشد و هدایت الالله در نفس ناطقی بشریت هستند که بدون کشفشان در فطرت خیش و حشر و همراهی با آنان هیچ رشد و تکامل روحانی ممکن نمی شود. که تجربه زندگی معنوی این جانب حجتی بر حقایق این ادعاست که در سایر آثارم دربارشان سخن گفتم و این همان معراج عرفانی در آخر الزمان است. 22. پس در حقیقت بایستی از الفباء جان سخن گفت و از پیامبران جان، نوح جان، ادریس جان، یونس جان، موسی جان، ابراهیم جان، عیسی جان و محمد جان و این دو امری واحد است. 23. بنابراین فقط اهالی رجعت الالله با انبیای الهی به تدریج محشور می شوند و نفسشان ناطق می گردد و اسرار حروف و کلمات و اسمای الهی در فطرتشان احیا می گردد و این عرصه ظهور انسان است، انسان کامل. 24. و در به ورود بر این راه یعنی صراط المستقیم نور نون است که به مثابه قلم دوات کتاب الله و علم خداست و فقط علیین به شهر علم محمدی وارد شده و در این شهر در هر وادی با یکی از این انبیا و حروف و اسما روبرو می شوند و به نور علمش احیا و زنده به حق می شوند و شیعیان حقیقی و تحت شعاع این نور کل بشریت دچار واکنش گردیده و به دو قطب کفر و ایمان محض تقسیم شده تا ظهور کامل کلمت الله که جامع همه حروف و اسماء الله است.